أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من دو تا نکته هست، ربطی به درسمون نداره، ولی حیفم آمد که این دو تا نکته رو خدمت شما راجع به این حدیث نگم. حدیث در ذیلش داره، بر اون ذیلی که عرض کنم حضور شما که سندش هم صحیحه، اولا پیغمبر میگه عصبته، یعنی تو حکم درست کرد. بعد میگه ولا تعود الی هذا. توی قصه سر این بود که شمشیر زد اون کسی که پیغمبر رو تکذیب میکرد تو پول ناقه، شم گردنش رو زد به حضرت علی. پیغمبر گفت آقا ما گفتیم تو بیا حکم کنی بین من و این، که 400 درهم یا 200 درهم چی کارش کنیم، چی تو گردنش رو زدی؟ گفت ما وحی رو از تو میپذیریم، چرا 200 درهم نپذیریم؟ اینم به خاطر این کشتم که تو رو تکذیب کرد، نسبت کذب به شما داد که تو دروغ میگی پول منو ندادی یا بیعی صورت نگرفت. خب اول حضرت فرمودن عصبته، یعنی حکم درستی کردی و کار درستی کرد. دو تا عصبته دو تا چیزو تایید میکنه. یکی حکم که آقا کسی پیغمبر رو تکذیب کرد، حکم قضاییش قطعی، این یه حکم. دومی که اینم در مورد پیاده سازی کردی، یعنی اجرای حکم هم چی کردی، دو تا کار درست کردی، هم قضاوت درست هم اجرا قضاوت درست، عصبته. ولی چرا گفت فلا تعود الی مثلها؟ اگه کار درستیه چرا نباید دوباره سه بار چهار بار دیگه کسی دیگه میاد تکذیب کنه؟ چرا پیغمبر گفت نکنه؟ من اینجا استفاده کردم که ما یه حقیقت داریم یه مصلحت داریم، یه حقیقت داریم یه مصلحت. حقیقت اینه که کسی پیغمبر رو تکذیب کنه باید بکشه، اما مصلحت اینه که ما اگه قرار باشه هر کی اومد به پیغمبر یه چیزی گفت بکشیمش، میگن آقا نه همین شمشیر به دست وایسادن ما آقا در هیچ کسی اقبال دلی به اسلام پیدا نمیکنه. مثلا پیغمبر خودش هم مشیش این بوده، مثلا اینکه گفته 200 درهم کمه بذار 300 درهمت بدم 400، از این کارا پیغمبر زیاد کرده در طول این 23 سال، به خاطر همین محبوب بود، به خاطر همین هم قرآن از ایشون تعریف میکنه، میگه ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. هر کی اومد منو تکذیب کنه همه عمرها اینا دیگه، تا تکذیب کنه آقا میگه اینو از این مسند فرشته این به درد نمیخوره. الان تو جلسه رئیس نشسته، ما هم نشستیم، یه جمله بگیم خلاف رئیس، فردا میگه آقا فلش. خیلی آدم خوبی باشه میگه نه حالا ولش کن بذار باشه، ولی من دیگه چیزی دیگه بهش ندیدم، همونجا جاش خوبه ولش کن. اینجوری هستیم ما، ولی پیغمبر اینجوری نبود. پیغمبر محبت داشت، اهل محبت بود، اهل این بود که همه رو دور خودش جمع کنه. اصلا اخلاق پیغمبر علت اصلی شد که اسلام توسعه پیدا کرد، اخلاق شخص پیغمبر که متصل به وحی بود، فقط وحی نبود، اخلاق پیغمبر. ولی زام میگه لا تعود الی مثلها. چرا؟ چون من نمیخوام مخالفینم و مکذبینم و بکشن، بنای بر قتل ندارم، من میخوام محبت رو توسعه بدم. و این یه نکته ایست که باید دنبال بشه و ما دنبال نکردیم. ما فقط کتاب جهاد نخونیم، باید یه کتابی بنویسیم توی فقه به نام محبت های پیغمبر. این پیغمبر در زندگی محبت رو چجوری سرایان داده، این هیچ کاری ما نه تو تاریخمون اینو داریم، نه توی فقهمون داریم، نه تو اصولمون داریم، نه توی هیچ جا نداریم. اصلا اون ابزار اصلی که پیغمبر اسلام رو توسعه داد شمشیر نبود. آقا من مطالعه کنید، اصلا پیغمبر جنگ بد نمیخواست جنگ کنه، خدا بهش الزام کرد. پیغمبر بناش داشت که بره از کنم اون کاروانی که داشت از اون گوشه میره بره اون نه کاروانو بگیرن، از ثروتشو بگیرن. چرا ثروتشو بگیرن؟ چون تو مکه خونه های اینا رو که خالی شده بود، کافرها رسیدن خونه هاشون رو خالی کردن. پیغمبرم فرمود خب حالا که اونا مال شما رو رفتن، حرمت شما رو نگه نداشتن، خونه هاتون رو غارت کردن، شما برید جاش اینو بگیرید. یعنی در حقیقت باز عدالت جبرانی بود، نه اینکه دزدی اولیه، نه، این به خاطر اینکه مال منو دزدیده منم برم به ازایش بردارم بیاد، این بوده. با اون منتها خب اونا اومدن برن اونجا، گفت شما دلتون می‌خواست برید اونجا غنیمت بیارید، خدا دلش می‌خواست شما با اینا جنگ کنید. دقت کنید، به خاطر اینکه خداوند دلش می‌خواست که اسلام توسعه پیدا بکنه، این جنگو خدا یه جوری کرد که اتفاق افتاد، نه که بنابر جنگ بود. اصلا اونا بنا جنگ نداشتن، اونا اومدن که اینا سر سراغ اون کاروانه نرن، یعنی اونا هم بنای جنگ نداشتن، اینا هم بنای جنگ نداشتن، هیچ کدومشون بنای جنگ نداشتن. خدا آیه قرآنه، خدا اراده کرد میگه که شما دوتا با هم بجنگید که بعدم من ملائکه رو بفرستم و شما شمپرد کنی و بعدم شما. خب حالا این یه بابی شما بعدن رو منابر اینو دنبال کنید. من توصیه میکنم بهتون یه وقتی مثلا هر چی یادداشت کنید، یه چیزی که محبت پیغمبر باعث توسعه اسلام شد، نه جنگش، نه شمشیرش. جنگ احد هم که جنگ بعدی بود، اونا اومدن، باز پیغمبر نیومد. جنگ احد اونا اومدن، بگن پیغمبر که تو مدینه نشست. جنگ خندق باز اونا رفتن با یهودی ها همدست شدن اومدن، پیغمبر نشسته بود، بخاطر خندق شد بود اونا نه. یعنی هر وقت اومدن شمشیری دیگر کار بوده، شمشیر مال اونا بوده. ما یه وقت هم یه جاهایی رفتن و اینا اتفاقی افتاده، یعنی اونا نقض پیمان کردن، آشتی رو شیخوندن، هم یهودی ها هم اعراب هم خیلی از قبائل. این باید دنبال بشه، البته حالا من نمیخوام بگم 100%، ولی باید دنبال بشه. اینجا هم به نظر من اینجا که حضرت فرمودن فلا تعود الی مثلها، اون روحیه عطوفت و مهربانی که باعث توسعه اسلام میشده مصلحت وقت بوده، ولذا حضرت فرمودن بله کار درستی کردی، حقیقت این کاری بود که تو کردی که گردن زدی، ولی مصلحت این نیست، دیگه این کارو نکن. و مصلحت سنجی هم مال امام مسلمینه دیگه، مصلحت میدونه میگه آقا مصالح چیه. لذا این مجمع تشخیص مصلحت که ما داریم، گاهی اوقات احکام رو بالا پایین میکنن، یه چیزی رو اجازه میدن یه چیزی رو اجازه نمیدن، با اینکه شورای نگهبان گفت خلاف شرعه، ولی اینا میان میگن مصلحت. این میتونه یه سند خوبی برای مصلحت سنجی هایی باشه. داخل پرانتز هم عرض بکنم که یه وقتی باید در اصول فقه ما مصالح و جایگاه مصالح در تفکر فقاهتی مورد بحث قرار بگیره، این خوب اصل جای خودش. خب این یه نکته. یه نکته هم همون قاضی تحکیم بود که گفتیم روال مرسوم در عهد رسول خدا بوده، که یه شاهد دیگه‌ش هم پیدا شد. خب این روایت بعدی، روایت پردی این همینه، منطقه راجع به یه اسبی هست که حضرت یه اسبی رو از یه اعرابی خریدن و یه همچین اتفاقاتی شبیه همین هم افتاده. صدوق نقل میکنه که پیغمبر اسبی رو، بذاریم درستش کنم که شما ببینید، صدوق من لا یحضر رو بارد نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسبی رو از یه اعرابی میخره، ولی اعرابی فروش اون رو انکار میکنه. خزیمت ابن ثابت شهادت میده که حق با پیغمبره، و از اون به بعد مسمی میشه به ذو الشهادتین. یه شهادت بوده، پیغمبر شهادتشو قبول میکنه و میشه ذو الشهادتین. روا محمد ابن بحر شیبانی عن عبدالرحمن ابن احمد زهلی قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا ابو يمان الحكم بن نافع همسي قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عبد الله بن احمد زهلي حدثني اماره بن خزيمه ابن ثابت ان عمه حدثه. روایت باز روایت اسانید اهل سنت که تا از کتب ما نیست، ولی صدوق داره از اهالی از اهل سنت نقل میکنه، اینا همه رواتش اهل سنت. که امارت ابن خزیمت ابن ثابت از عموش نقل میکنه که عموش بهش گفت که اماره یعنی پسر خزیمه، که داستان راجع به پدرشه، منتها این داستان از پدرش نقل نمیکنه، از کی نقل میکنه؟ از عموش نقل. میگه عموی من که از اصحاب پیغمبر بود، اینکه نبی پیغمبر یه روزی اسبی رازی اعرابی خرید، فاصلا نبی المشل یقبزه ثمن فرسهی. حضرت بودو بودو رفتن که پولو بردارن بیارن، پول این آقا رو بردارن بدن این اعرابی رو. اعرابی یه خود چیز کرد، همراه نشد، یه خود کند حرکت کرده، یعنی حضرت تند رفت، این کند، همچنین آسته آسته، مثل که مثلا یه تردیدی داشت و اینا که حالا فروختیم ولی چی شد، حالا کاش بیم خودیم. فتفق رجالون یعترزون الاعرابی فیساومونه بالفرس و هم لا یشکرون. خب تو این فاصله که بین اعرابی و پیغمبر افتاد که ایشون تند رفت، ایشون یواش رفت، یه عده اومدن گفتن که کجای چی، این اسب چیه میپوشی، اومدن مقابلش وایسادن، یعترزونه یعنی یعترزونه یعنی جلو راش در اومدن. فیساومونه، شروع کردن باش آقا چند و چوند کردن که چند میدی این فرس و اینا، در حالی که نمیدونستن چه اتفاقی افتاده، نمیدونستن که پیغمبر اینو خریده. ما هم لا یشعرون ان النبی ابتاعه حتی زاد بعضهم الاعرابی فی الصوم علی الثمن. تا اینکه پوله یه خورده پوله فروشه یه خورده دید اعرابی دید اینا بیشتر میخرن، با اینکه فروخته بود دید اینا بیشتر میخرن. فنادا، اون قصه که نقل کردم اینجاست، فنادا الاعرابی فقال، صدا زد، صداشو بلند کرد که آی پیغمبر که جلو رفته، آی پیغمبر اگه میخوای بخری بدو که وگرنه من میفروشم به اینا. ان کنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعوا، اگه میخوای بخری زود باشا و الا بعتو وگرنه میفروشم به اینا. پیغمبر برگشت وایساد، داشت اون میرم وایساد برگشت آقا ما که خریدیم تو، چرا دوباره این حرفو میزنی؟ من که خریدم، پولشم معلوم شد، دارم میرم پولشو بیارم به تو بدم. فقام النبی این سمع الاعرابی فقال اولیس قد ابتعته منک، آیا من از تو نخریدمش؟ فتفق الناس یلوزون بالنبی و بالاعرابی، اینا اومدن خلاصه دورش مردم جمع شدن دور این دوتا. خب اینا شروع کردن گفتن آقا من خریدم از تو که دوباره داری، ولی برای چی میفروشی؟ مردم دور این دو پیغمبر و اعرابی جمع شدن در حالی که اینا داشتن با هم مشاجره میکردن و هما یتشاجران. فقال الاعرابی هلم شهیدن یشهد انی قد بایعتو، که برو یه شاهد ورده بیار که من اینو به تو فروختم. و من جاء من المسلمین قال للاعرابی ان النبی لم یکن لیقول الا حقا، هر کی هم از مسلمین میرسید و واقعا مطلع میشون میگفت به این اعرابی رو میکرد که بابا پیغمبر که تو گفت نمیگه آخه چه حرفی تو میزنی. حتی جاء خزیمه ابن ثابت، خزیمه ابن ثابت، تا اینکه خزیمه آمد فاستمع لمراجعه النبی والاعرابی، گوش کرد به این گفتمان این دو دا، یعنی مراجعه یعنی بازخوانی، بازگویی، بازگویی یعنی اینا اومدن داستان رو برای خزیمه بازگو کردن، پیغمبر گفت که من خریدم، اینم گفت من اینجوری، حرفاشون رو دوباره برای خزیمه تکرار کردن. خزیمه گفت فقال خزیمه اینی انا اشهدو انک قد بایعته، من شهادت میدم که تو اینو از این خریدی. فاقبل النبی علی خزیمه، حضرت رو کرد به خزیمه، فقال به ما تشهد، تو که نبودی اینجا چجوری شهادت میدی؟ اشهدو یعنی من شهادت عینی میدم، حسی میدم، یعنی من شهادت میدم که آقا چرا پیغمبر خریده. حضرت تعجب کرد گفت تو که اینجا نبودی، از کجا میگی من شهادت میدم؟ که انه این یعنی این که شهادت حسی باید باشه، یعنی باید تو میبودی اینجا تا میتونستی شهادت بدی. خب نبودی چجوری شهادت میدی؟ قال به تصدیق که یا رسول الله، به خاطر اینکه ما تو رو تصدیق کردیم، یعنی همون جمله است، یعنی ما تو رو قبول داریم که حرفی که میزنی از جانب خداست و حرف بیراه نمیزنی و هیچ دروغی از کلامت بیرون نمیاد، ما تو رو تصدیق میکنیم بر همه چیز اطلاق، بنابراین اینم تصدیق میکنیم، وحی هم تصدیق میکنیم، همه چیز تصدیق. فجعل النبی شهادت و خزیمه ابن ثابت شهادتن، حضرت فرمودن این که اینقدر عقلش کار میکنه از این به بعد دیگه شهادتش حکم دوتا شهادت. و سماه و زش شهادتن، اسم این آقا رو گذاشتن صاحب دو شهادت و این مشهور شد بین اس خزیمه و شهادتن مشهور شد. خب این روایت رو مسند احمد ابن حنبل جلد 36 صفحه 205، سنن نسائی جلد 4 صفحه 48 و سنن ابی داود جلد 3 صفحه 1561 نقل کرد. اما شیخ کلینی در کافی سند تامی به محتوای حدیث از معاویه ابن وهب نقل کرده، ولی در ابتدای حدیث نام حضرت رو نیاورد، نام امام منقول ازش رو نیاورده، ولی در ادامه حدیث رو به امام صادق اسناد داده. حالا اون روایت کافی رو هم بخونیم. اصل مطلب اینی بود که ما گفتیم، اون تا حالا کافی نقل کرده، میگه علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عن یونس عن معاویه ابن وهب، تا اینجا سند عالی. قال کان البلاتو حیث یصلا علی الجنائز، میگه منطقه بلات یه جایی بوده که جنازه ها رو می آوردن اونجا نماز میخوندن بهش، یه جایی بوده که می آوردن نماز اونجا میخوندن بهش میگفتن بلات. اینجا یه بازاری بوده، بازار بوده، مردم جمع میشدن جنازه ها رو می آوردن همه وایسن هم اونجا نماز بخونن، نه برای یه جای دیگه حالا تا مردم جمع شن. اینا حالا نکته توشه. سوقن علی عهد رسول الله، یه بازاری بود بهش میگفتن یسما البتها، به این بازار میگفتن بتها، یوبا افیها درش فروخته میشد الحلیب و سم و العقد عقد، بعضی نوشتن کشک، گفتن اون ماستی که کرش، اون شیری که کرش رو گرفتن جوشوندن، آبش هم گرفتن. حالا اینا که روستایی هستن، اگه شیر رو کرش رو بگیری بعد بجوشونیش آبش رو بگیری چی میشه؟ حالا میگه عقد، عقد رو بعضی ترجمه کردن به کشک. و ان اعرابیا اتا به فرس لهو و اوسقهو، یه اعرابی یه اسبی رو اوورد بستش اونجا، فشتراه و منهو رسول الله، رسول خدا ازش خرید. ثم دخل لیلیعتیهو به سمن، رفت تو که پولشو برداره بیاره. یه عده هم منافقی ریختن، فقام ناس من المنافقین فقالو بکن بیعتن فرسکه، چند فروختی؟ قال فلان فلان مقدار، به کذا و کذا. گفتن بابا بی خود فروختی، کم فروختی، به سما به ات فرسوکه، فرسوکه خیر و مزاله، کم فروختی، این اسب بیشتر میارزه. و این رسول الله خرج علیه به سما، اینجور بود که وافیان طیبا پول آورد پیغمبر داد تو این وسط به این آقا، فقال الاعرابی ما به تو نفروخت، زد زیرش گفت نفروختن. چرا؟ چون بهش گفتن کم فروختی. این زد زیرش گفت نه نه والله ما بعتو که والله. فقال رسول الله سبحان الله بلا والله قد بعتنی. حضرت هم گفت عجب سبحان الله، نه عجب، خودت فروختی به من. ورتفعت الاصوات، سرصدا بلند شد و فقال الناس رسول الله یقابل الاعرابی، مردم گفتن که رسول خدا با اعرابی بگو مگوش شده. فاجتمع الناس کسی، عده زیادی جمع شدن. این عبارت سبز رو ببینی الان تا اینجا، این روایت کی داره نقل میکنه؟ معاویه ابن وهب، یعنی اسمی از امام علیه السلام نیست، معاویه ابن وهب داستان نقل کرده تا اینجا. ولی بعد اینجا یه دفعه کلینی می نویسه فقال ابو عبدالله علیه السلام، فقال علی ابو عبدالله، یعنی که ان داستان رو اللسان کی نقل کرد؟ کلینی از معاویه ابن وهب. داستانی اتفاق و تاریخی اتفاق افتاد، این معاویه ابن وهب، ولی از اینجا به بعدشو فقال ابو عبدالله. شما رو مراجعه کنید به سند این حدیث، میگن سند از خونم حضور شما که متصل نیست، ولی دقت بکنید به عبارت میبینید از اینجا به بعدش دیگه متصل. این فقاله کی داره میگه؟ فقاله معاویه ابن وهب میگه، تا اینجاشو خودش نقل کرد، نگفت ابو عبدالله اینا رو گفته، نه من دارم میگم این اتفاق. حالا اینا از کجا میگه معلوم نیست، از کجا میگهش معلوم نیست، ولی بالاخره یه داستانی نقل کرد. اصلا فرض کنید داستان همش اشتباه، ولی بعدش میگه فقال ابو عبدالله، میگه حضرت فرمودن و مع النبی اصحابه، حضرت فرمودن در اون موقع پیغمبر کنار اصحابش بودن که از اقبل خزیمت ابن ثابت الانصاری، یه دفعه خزیمت ابن ثابت انصاری آمد و فرج الناس به یده، مردم زد کنار و اومد جلو، حتی انتها الى النبی، تا رسید به پیغمبر. فقال اشهد یا رسول الله لقد اشتریته منه، من شهادت میدم که تو اینو خریدی. فقال الاعرابی اتشهد ولم تحضرنا، اعرابی توبیخش کرد، تو شهادت چجور میدی که اینجا نبودی؟ تو که نبودی ندیدی چی میگی بی خودی؟ وقال له النبی، پیغمبر فرمودن بهشون اشهدتنا، تو شهادت میدی برای ما؟ وقال له، آها تو حاضر بودی پیش ما، تو پیش ما بودی، ما داشتیم میفتیم اینجا بودی، من ندیدمت مثلا، اشهد تنا تو اینجا بودی؟ وقال الله نه اینجا نبودن. لا یا رسول الله ولکنی علم تو انک قد اشتریته، میدونستم که شما این کار کردی. و اصدقو که به ما جئت بهی من عند الله، بعد فرمودن افا اصدقو که به ما جئت بهی من عند الله ولا اصدقو که علا هذا العربی الخبیث. آره این عشق ما بعد بچسبه بود، آیا من تو رو تصدیق کنم که هر چی پیش خدا میاری درسته، بعد این عربی حرف عربی خبیث حرفی زده تو رو تصدیق نکنم؟ حتما تصدیق کنم. حضرت همچین اعجاب کردن و عجب الله رسول، خوششون اومد، خوشش حالت تعجب، عجب از این استدلال ایشون، از این فهم عمیق ایشون خوششون. و قال یا خزیمه شهادتو که شهادت رجلی، او شهادت تو شهادت دار. خب این دیگه روایت از جلد 7 صفحه 400 کافی. الاقدم گفتن شیء یتخذ من اللبن المخیز. مخیز یعنی کره گرفته شده، یعنی شیری که کرهشو گرفتن. یطبخ پخت میشه، ثم یترک رهاش میکنن حتی یمسل، یعنی آبش بره.
تو درسته
نه نه کررشو میگیرن میذارن کنار، بعد اینی که میمونه میجوشونن، میجوشونن تا آبش بره. اونی که میمونه چیه؟ کشکه. کشکه. این حالا توصیفش که اونا کردن. بعد من یه جا دیدم که این عبارت رو کشک من چیز کردن. آره اول فکر کردم قره قروته، بعد دیدم نه کشک. خب بعد یه کارش میکنن کشکو که میشه قره قروت، مثل که دوباره اونم یه کارش میکنن. آره رجال این حدیثی که کلینی نقل کرده همه از ثقاتن و روایت هم هرچند ابتداش مرفوعه ولی ادامه حدیث مسنده. به نظر نگارنده سطور از آنجا که قصه متواتر است، یعنی این خزیمه مشهور به اجزای شهادت اینه، اینجا هم فقط تو این دو جانی خیلی جا تو تاریخ بکنیم این قصه هست، نیازی به سند نداره. بسیاری از کتب حدیثی و تاریخی این قصه را نقل کردن و خزیمه بر سر همین جریان مشهور به اجزای شهادت شده. بنابراین اصل قصه ثابته. حدیث هم که حالا ما سندش رو درست کردیم، هرچند بعضی ها گفتن سندش مقطوعه ولی به نظر ما مقطوع نیست و اشکالی هم نداره.
چه جایگاه اینجا؟ جایگاه خزیمه جایگاه قاضی تحکیمه یا جایگاه
حالا میرسه
شاهده؟
حالا میرسه.
تعبیر متعاصر مسامحه نیست جوش معروف یا مشهور؟
مشهور نوشته بودم بعد گفتم که بنویسم متواتر. مشهور نوشته بود. منظورمون اینه که یعنی مکرر نقل شده، یعنی تواتر اصولی منظورم نیست. بله. خب اصلا سند که درسته دیگه، گفتیم علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی یونس ابن عبدالرحمن ان یونس ان معاویه ابن وهب، تا اینجاش که درسته. بعد یه دفعه بعد که داستان نقل کنه اوسطش میگه فقال ابو بکر، از اینجا دیگه قابل استناده. قبلش قابل استناد نیست، یعنی اسناد به معصوم نمیشه داد، ولی بعدش میگه و مع النبی اصحاب از قبل الفصل. اصل جریانی که ما بهش کار داریم اینه دیگه، اینم میگه اون اصل فرس و اینا هم که تو اون سند قبلی بود. حالا یه کار دیگه ای که تو ادامه عرایض بنده عرض کردن، یه کار دیگه که میشه کرد همون مسائلی است که اون موقع از لسان کتب اهل سنت هست، در این حال مشابهش تو شیعه هم هست. اینا مقارنه کردنش به نظرم خیلی دانش تولید میکنه که الان اینجا دو تاشو مقارنه کردیم، یعنی سندی که صدوق نقل میکنه مال اهل سنت هیچ کدوم از رجال شما نمیشناسیم، در حالی که سندی که الان دیدید همون داستانو همینه دیگه. این همانی خیلی واضحه، نار سندش رو کافی به سند صحیح نقل کرده. از این چیزا هم زیاد داریم. اینا هست که اون جرقه بر اون مطلب کلی من میشه که در حقیقت یه جدی بوده و یه چیزایی بوده، حضرات دیگه اون چیزی که لازم بوده میگفتن، نه که حالا چی بوده. حالا این موردش الان تکرار هم شده، بعضا تکرار هم شده، نمیخوام بگیم حالا تکراری نبوده، به افتضا شاید یه داستانی که اونا نقل کردن، حالا حضرت هم یه جایی بتونه صبح یه چیزی نقل کردن به خاطر اینکه میخواستن این مطلبی رو بگیم. خب چی میخواستم بگم؟ آه دلالت این حدیث نیز مانند حدیث قبل است، تأیید عمل خزیمه از سور رسول الله، یعنی رسول خدا الان کار خزیمه رو چیکار کردن؟ تأیید. خب شهادت که نبوده، شهادت به معنای محکمه ای، چون شهادت محکمه ای باید حسی باشه، شهادت نبوده، ولی حضرت تایید این شهادت رو کردن. شهادت غیر حسیه دیگه، شهادت استدلالیه، میگه آقا شما رو ما تو وحی قبول داریم، بنابراین پس این میشه استدلال، پس توی 400 درهم یا 200 درهم هم قبول میکنیم. این استدلال خزیمه بوده، این شهادت نبوده، یعنی یه شهادت هم نبوده به عبارت دیگه. منتها میگه من شهادت اینجوری دادم که از روی اینکه ما داریم تو رو تصدیق میکنیم اینجا، شما رو هم باید اینجا تصدیق کنیم. بنابراین این شهادت نبوده که حالا زو شهادت اینم گفتن، یه استدلال عقلی درستی بوده و حضرت هم اینو پسندیدن. حالا به خاطر اینکه بگه او شهادت گفته، من شهادت میدم، با اینکه کلمه شهادت یعنی حاضر بودم موقعی که شما این کارو کردید، ولی حضرت تایید مسیر کردن، تایید مسیرشون به این معنی که میشه به علم عرض کنم حضور شما که پیغمبر عمل کرد در محکمه. بنابراین امام معصوم می تواند به علم خود قضاوت کند، سپس این دلیل را به دلیل ولایت فقیه به قضاوت ولی فقیه نیست تعمیم می دهیم. قبلا هم گفتیم که این اشکال عدیده داره، از جمله اینکه ما نمیتوانیم حکم شرعی امام رو به ولی فقیه سرایت بدیم، یک. دو اینکه این عرض کنم حضور شما که قضاوت بوده، اصلا آیا این قضاوت بوده؟ ظاهرش قضاوت بوده دیگه، چون طرف گفتش که آقا واسه بیاد ببین، شهادت که بوده ولی قضاوت هم بوده، یعنی
در واقع باید
ظاهرش این بوده دیگه، ظاهرش این
که قاضی تحکیم هم باید طرفین رضایت داشته باشن، اونم مثلا حضوری بود طرف مقابل چه حالتی
بله قضاوت اینجا مستندی نداریم که قضاوت بوده، مستندی نداریم، ولی کلمه شهادت که به کار بردن، این شهادت که انه یه فضای محکمه‌ای حاکم بوده که کلمه شهادت و آیا شهادت میدی و من قبول ندارم و شما قبول داری و نه بعید نیست همون اتفاقی که توی اون قصه شطور افتاده اینجا هم افتاده، ولی اینا ذکرش نکردن، ولی اینکه ما صراحتن یه جای قضاوت دیده باشیم نه نیست، مگر این کلمه انا اشهد انک، چون حالا شهادت هم بده اگه محکمه نباشه چه فایده، مثلا نه نفر دیگه بیان اینجا الان تو این اتاق من تو شهادت، اگه محکمه نباشه چه فایده داره؟ فایده نداره، اثر بخشی نداره. آخر رضایت رسول
الله که اینجا الان ملاک نیستش، اون که طرفی که ادعا داره اون اعرابی باید بپذیره، میدونی
چی میگم؟ بله. معلومه که شهادت دادم شما خوشحال شدید، راضی
نشدید. پس نشون میده که یه
حکم من شاید باشه که یه حکمی بوده. بلد. یه تحکمی از ناحیه پیغمبر بوده، بالاخره گفته آقا همین شهادتش درسته و دو تا شهادت هم یه شهادت شده شده. نشون میده که جبه هم
فضا موجب شده یه طرف دیگه بیخیال بشه، یعنی اصلا مراقبی هم نشده، ولی این طرف دیگه که همه علیه شدن دیگه باید کرده رکسه و دیگه ادامه رو دیگه مثلا نکردن.
بله حالا ببین ما خیلی اصراری نداریم که اینجا قضاوتی شکل گرفته، چون اصلش یه مشکل بزرگتر داریم که اونو نمیتونیم حلش کنیم، اونم اینه که این مخصوص پیغمبره، حالا شما چجوری سرایتش میدی به ولی فقیه؟ این سرایت اشکال داری؟ لذا من دیگه وارد این بحثا نشدم که آیا قضاوت هست نیست، اینا گفتم آقا این الان تو بحث ما این کافی نیست، به خاطر اینکه نمیشه سرایت کرد طبق نظر استاد ما. از خب ولی این اشکالات شما قابل بحثه، حالا یه کسی اگه گفت که فضای قضایی بوده یا اشباه و نظایر این زیاد بوده یا پیغمبر اصلا در مقام قضاوت بوده، هر وقت اختلافی میشده پیغمبر بوده که رفع اختلاف میکرده، قرآن هم داره توصیه میکنه که وقتی اختلاف کردید مراجعه کنید به پیغمبر، یعنی پیغمبر مقام قضایی علاوه بر که مقام ولایت داشته مقام قضایی هم داشته. حالا اینجا در حالی که مقام قضایی بوده طرف دعوا هم قرار گرفته و در نهایت هم شهادت این آقا رو پذیرفته، یه همچین چیزایی باید بگیم تا درست بشه. اگه خوشتون اومد فدا، اگه نه که همون اشکاله که گفتم سر جای خودش باقیه دیگه، خیلی بحث نکن. خب طرف بالای ما چیکار کنیم؟ خب
بله
این طرف وقتی خیلی بالای ما چیکار کنیم؟ متمقام وحی متصل به مقام وحی میخوان، ما که نمیتونیم
بالای تشبیه بشه، بعد یه طرف یه فرد معمولی باشه، یه طرف مثلا استاندار بگیم
میگه همه اینا دلالت میکنه که از این نمیشه گذر کرد به ولی فقیه، چون فضا فرق میکنه، پیغمبر یه حالت خاص داشته متصل به وحی بوده، تکذیبش ایجاد کفر میکنه، طرف محدور و دم میکنه، خیلی اینا فرق میکنه با ولایت فقیه، خیلی فرق میکنه. لذا به نظر من اینجا فرمایش استاد ما بیراه نیست. درست. خب بگذاریم. ببینید الان یه خورده چون آقایون یه خورده طولانی بحث کردن ما مجبور شدیم طولانی بحث کنیم، وگرنه ما دیگه گذر کردیم از اینا، برسیم به یه خورده روایت تمامش کنیم. خب روایت ششم، درسته؟ بله. روایت ششم و روا عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس، شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه از عاصم ابن حمید، سندش هم به عاصم ابن حمید درسته، میگه که ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر فرمودن کان لرجل علی عهد علی جاریتان فولدتا جمیعا فی لیله واحده احداهما ابنا والاخرى بنتا، میگه دوتا جاریه داشت یه مردی و هر دوشون یه شب بچه زاییدن، یکیشون پسر یکیشون دختر، این یارو که دختر براش زایده شده بود اومد یواشکی پسره رو برداشت، دختر خودش رو گذاشت جای اون پسره، گفت این پسر منه. فعمدت صاحبت البنت فوضعت بنتها فی المهد الذی فیه الابن و اخذت ابنها فقالت صاحبت البنت بنت الابن و ابنی، اینی که دختر زایده بود گفت این پسر پسر منه و قالت صاحبت الابن و ابنی، اینم که صاحب پسر بود گفت بابا پسر منه بی خود برم احمد الله. فتحاکما الی امیر المؤمنین، اومدن قضاوت رو آوردن پیش امیر المؤمنین. فامر ان یوزن لبنه هما، حضرت دو تا لیوان مثلا دو تا کاسه رو گفتن شیرشون رو دوشیدن ریختن تو این دو تا کاسه به یه اندازه، بعد گفتن بذارید تو ترازو ببینید کدوم سنگین تره، هر کدوم سنگین تره پسر رو بدید به. یعنی حضرت فرمودن که شیر اگر که زنی پسر بزاید شیرش جرم حجمیش بیشتر از اون شیریست که چیزه. این حالا روایت سند صحیحه، مشکلی نداره. حالا آیا واقعا، حالا سوال علمی، حالا یه بحث جالبی مطرح میشه اینجا، آیا واقعا کسی پسر میزاید شیرش وزن جرم حجمیش بیشتر از کسی که دختر میزاید یا نه؟ خب اوکی اهلش نیستی، بعد برن تجربه کنن. حالا علل فرض ما بحث یا اینه که امروز ثابت میشه که آقا این قضیه درستیه، یا ثابت میشه که نه قضیه باطلیه. اگه معلوم شه که قضیه باطل، این حدیث کلا میذاریم کنار، کاری بشتر مخالفت با علم داشته باشه، محتوای سند رو باید بذاریم کنار، بگیم که آقا حالا قضیهتون فی واقعه بوده یا هر چی بوده. اونجا معذرت دنبال یه مثلا میخواستن میدونستن این پسر مال اینه، میخواستن قصه رو حل کنن، میدونستن شیر اینم سنگین تره، این دوتا رو میدونستن، اینجا استثنا گفتن آقا ورز کنید اونا، میگم عجب مثلا فلان خیلی خیال کردن که حالا حضرت مثلا بعد یه مبنای علمی مثلا یه کاری کردن، گاهی اوقات این کارا رو میکردن دیگه، مثلا یه چیزی درست میکردن که اونا قانع بشن دیگه، پسر برسه به پسر بعدا فردا هزار تا مشکل پیش میاد. خب این نشون میده که اگر ما گفتیم که این وزن از صغیر تر بودن معیار پسر صاحب پسر بودن نیست، این اینجوری توجیهش باید بکنم، یه جوری شبیه این، حالا اینم که من گفتم ندیدم جایی اینو گفته باشه، همینجوری الان بزنم، همین الان هم بزنم یا اینکه نه ما بیایم بگیم که این واقعا علم ثابت میکنه که کسی پسردار میشه شیرش وزن حجمش بیشتر از اون یکی میشه، اگر چنین چیزی ثابت شد و معلوم شد در تجربه، وقت میگیم این یه معیار علمیه و حضرت از این طریق علم پیدا کردن، علمشون حجته، پس معلوم میشه که علم امام در قضاوت چیه؟ حجته. اینم استدلال. خب
اینجا علم
خود رو میدونم، حالا علم از یه طریقی حاصل شده دیگه، بالاخره بالبینات والایمان نشد، یعنی ما میخوام بگیم آقا علم قاضی حجت هست یا نه، حتما باید بریم سراغ بینه و یمین بگیم آقا این بچه فعلا دست اینه، بنابراین تو بیانه داری که این مال توه، بگیم یاد علامت ملکیتت، بگیم آقا بالاخره این الان دست اینه، پسر اینه، دست اینه، پسر من تو خونه منه، پس مال منه دیگه. این اگر مثلا حالا بشه مثلا تو این چیزا سرایت ملکیت داری، یه چیزی شبیه این که نکن
باز مکسوم مدر قاضی
چرا دیگه، همون اشکال اینجا هست، همون اشکالات اینجا هست، بنابراین این روایت نمیتونه راه کمکی به ما بکنه. ولی حالا اینجا دو سه تا نکته من عرض بکنم، و اون نکته اینه، این روایت داره نشون میده که اگر روش علمی، خوب توجه کنید این مهمه، اگر روش علمی برای اثبات وجود داشته باشه، ما باید اون روش های علمی رو پیگیری کنیم، نمیتونیم به ایمان و بیانه. یعنی این روایت اگر مشکلی درش، این مشکلاتی که گفتیم حل شد، نشون میده که باید قاضی روش‌های علمی رو قبل از بیانه و ایمان دنبال کنه، اگر نشود اون وقت منطق میشه، چون بعضی میگن که روش‌های علمی معیار نیست.
اینجا چیز
نداره برای
اینکه مثلا شاهد داشتن و
حضرت یه قضیه این واقع شده اینطوری، یعنی به بیانه و ایمان عمل نکرده،
خب نداشته اینجا
ای دیگه قسم که میتونستن، نه حالا شاید مثلا میتونستن بگن که آقا این دست اینه، شما بیانه نداری پس این قسم بخور، چرا نمیشه؟ بالاخره راه بیانه و یمین که همیشه هست، مدعی باید بیانه بیاره، منکرم قسم بخور. بالاخره یکی اینجا مدعیه یکی منکره دیگه.
احتمال وجود داره که چون بیان ما نبود حضرت تناسب
چرا نبوده؟ بیانه نبوده. ایمان چرا نبوده؟ منکر میتونه قسم بخوره دیگه. کسی که منکر. خب به هر حال استاد ما یه اشکال دیگه هم کردن، فرمودن که آقا اگر چنین چیزی ثابت بشه، اگر یه همچین حدیثی ثابت بشه، حدیث آقا فرمودن که شما وقتی یه همچین چیزی ثابت شد، یعنی این که وزن این بیشتر یا کمتره فقط مال قاضیه یا هر کسی، هر کسی علمی پیدا بکنه علمش حجته، اختصاصی به قاضی نداره. یعنی از این باب که این آقا قاضی شده بگیم علمش حجته، این اختصاصی نیست، بلکه هر کسی که راهی علمی برای امری پیدا بکنه کافیه. و اینم چیزی بوده که بالاخره شیر سنگین تره یا سبک تره، حالا قاضی اختصاصا علم پیدا کرده، یعنی هر کسی میتونه علم پیدا کنه. در حالی که ما داشتیم از اختصاص علم قاضی صحبت میکردیم، ولی به نظر من میرسه که اگر اشکالات دیگه ای نباشه، به هر حال درسته که قاضی هم یه نفره، ولی همون یه نفر رو وقتی گشتن تو قضا، همین روایت کافیشه دیگه، بالاخره ثابت میشه که میتونه به علمش عمل بکنه. اون تا اشکال اینه که ما از امام علیه السلام بخوام سرایت بکنیم به ولی فقیه، آیا اینجا قضیتون فی واقعه بوده؟ لسان که نداریم. بنابراین این که ما بیام اینو تعمیم بدیم به هر قاضی، یه خود اینجا مشکله به نظر من تعمیمش، چون یه قضیتون فی واقعه بوده و حضرت هم حالا یه معیاری ذکر کرده، ما هم نمیدونیم این معیار الان علمی هست یا نیست و فرضی داریم بحث میکنیم. لذا خیلی من به نظرم نمیرسه که ما نیازی به این روایت هم داشته باشیم. اولا این بود که ما اینو حذف میکردیم، منتها چون اساتید ما و بزرگان این روایت رو آورده بودن، من نخواستم که بحث علمیمون خالی از این روایت بشه. ما نیازی به این روایت نداریم. روایت دیگه ای که حالا آوردم، حدثنا احمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزیز عن بکار بن کرام عن ابی عبدالله قال ان جبیر بن عمر بن عبدی خاصمه رجلا فی فرس انصاف حتى ایا جمیعا الفرس فقال امیر المؤمنین الواحد منکم البینه فقال لا فقال لجبیر اعته الفرس. خب این بکار نقل میکنه، میگه جبیر بن عمر با یه مردی سر یه اسب انصایی دعوا شد، یه قاطری دعوا شد، فدعا جمیعا الفرس، یه اسب انصا، میگه هر دوشون گفتن این اسب ماست. حضرت امیر فرمودن که آیا بیانه دارید پیش کدومتون؟ اینا گفتن نه. یه دفعه رو کرد به جویره، گفت آقا اسب بده به این. چی شد؟ فقال له یا امیر المؤمنین بلا بیانه. چی شد؟ یه دفعه من باید برم کنار. فقال له والله لانا اعلم بك من كم بنفسك، من خودت تو رو از خودت بهتر میشناسم. این که اسب هیچی، این که اسب که من میدونم مال کیه هیچی، تو رو از همه از خودت بهتر میشناسم. حالا هر کسی خودش رو میشناسه دیگه، میگه من تو رو بهتر از خودت میشناسم. یه دفعه این یارو جا خورد. حضرت برای اینکه دیگه ساکت بشه حرف نزنه، گفت اتنسا صنیعك بالجاهلیت الجهلا، یاد رفته اون موقع که هنو اسلام نیومده بود چه غلطایی میکردی؟ بعد در گوشش هم یه چیزی گفت و اخبر او به ذلک یه چیزی هم بهش گفت، اونم دیگه دومش برداشت به سر کلش در گفت. عرض کنم حضور شما، اینجا نشون میده که حضرت طبق علمش عمل کرده دیگه، به بیانه هم کاری نداشته و طبق اصول قضایی پیش نرفته و به بیانه عمل کرده. اینجا استاد ما سند این حدیث قبول نکرده به خاطر عمر ابن عبدالعزیز و بکار ابن کرام، ولی این بکار ابن کرام نیست، این الف رو یه ذره اینجوری بنویسی میشه دال، درسته؟ یه ذره کجش کنی، یعنی اینجوری بنویسی اینجوریش کنی، یا دال رو یه ذره صافش بنویسی میشه الف. این دال بوده، این الف کرام الف نبوده، دال بوده، و این کردم هست که اسم یک کسی پسر پدرش بود. بکار ابن کردم هم ثقه هست. حالا ما از کجا فهمیدیم که این بکار ابن کردم بوده؟ این کتاب از کتاب سفار نقل شده، ولی توی نقل حر عاملی و قطب راوندی که همین حدیث رو نقل کردن، این کرام نیست، کردم هست. بنابراین معلوم میشه که
این هم
این همونه و این خطا مال نگارش کتاب صفار هست که کتاب اشتباه کرد. کردم هم تو لغت هم به معنای شجاع میاد هم به معنای خپل. خپله یعنی کسی که قد کوتاه و چاقه، یعنی میگن کردم در عرب، عرب زبان. خب عرض کنم حضور شما که این در اسباب الهداد و خرائج، آدرسش هم براتون گفتم، جلد 3 صفحه 468 وسائل و جلد 2 صفحه 726 خرائج و جرائح قطب راوندی این حدیث کردم آمده. بنابراین از ناحیه بکار ما مشکل نداریم. عمر ابن عبدال
تعارضی که بین این دو تا کتاب هست، کتاب صفاری که الان دست ما هست و کتاب اثبات الهدا، چون تو این تعارضها اصل کتاب رو مقدم میکنید یا در جناب
هیچ کدوم، هیچ کدوم ما میریم نگاه میکنیم هرچی میگردیم بکار ابن کرار هم هیچ جا پیدا نمیکنه، نه تو کتب حدیثی نه تو کتب رجالی، یه همچین آدمی اصلا نداریم، مشکوله مشکوله، یه همچین اسمی اصلا نیست. و اینا تقریبا یقین پیدا میکنیم که این چیزی که این پایین نوشته درسته دیگه، مخصوصا وقتی بهتون میگم که الف با دال خیلی راحت چی میشه، اشتباه میشه. یه جوری من بنویسم الف و دال که نه هم بتونید الف بخونید هم به دال میشه نوشه اینجا.
غیر از این تو تعارضهایی که پیش میاد،
تعارض باید شواهد و مدارک جانبی خارجی رو ببینی، ما صرفا نباید به کلمه نگارش یافته توجه کنیم، این یکی از قرائنه، ما هزار تا قرائن دیگه بیرون از حدیث داریم، باید دنبال کنیم اونا رو و از اون قرائن استفاده میکنیم که چیکار بکنیم. ما مشیمون تو رجال متن گرایانه صرف نیست، بلکه شواهد و مدارک میدانی خیلی مهمه برام. رضا گفتیم که رجال صدوق خیلی مهمه، چون انباشتی از اطلاعات علمی تو رجال صدوق نهفته. خب ما بکار ابن کردم داریم، خیلی هم روایت داره، حداقل 30 40 تا روایت ازش نقل شده. بکار ابن کلرام هم هیچ جای اسمش نیومده جز اینجا. این دیگه چی میگه دیگه؟ از این بهتر چی میخوام؟ الف هم که شبیه دال نوشته میشه، اینا همه شواهد مدارک میشه دیگه. ها؟
شبیه عبدالعزیز از اون داره نقل میکنه
دیگه. بله، حالا میرسیم عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز ملقب به زحل، متهم به دو تا چیزه، یکی تخلیط، یکی روایت المناکیر، یعنی منکرات زیاد نقل میکنه، خلط مبحث هم زیاد میکنه. این خلط مبحث منظور همون مناکیره، یعنی روایاتی داره که منکر و معروفه، در تعبیر رجال میگه یعرف و ینکر، یعنی یه چیزایی داره درسته یه چیز هم داره نادرسته. تخلیط هم یعنی همین، روایت المناکیر هم یعنی همین، یعنی این تعبیرها همه با هم یکیه، گرچه یکیشو نجاشی گفته یکیشو کشی گفته، نجاشی صفحه 284 و کشی صفحه 451. اما رجال ما توی عرض کنم حضور شما درایت الرجال به خاطر اتکای احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی همین احمد ابن محمدی که صدر حدیثه، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، چون او به این آقای عمر ابن عبدالعزیز اتکا کرده و نقل کرده کتابش رو، احادیث او رو تصحیح کردن، گفتن که علی الاثر ثقه هست. من نگاه کردم دیدم که ابن ابی عمر هم از او روایت نقل کرده، که اینم یه دلیل دیگه میشه برای اینکه این آقا قابل اتکا هست، ولی خیلی از بزرگان عمر ابن عبدالعزیز رو روایتشون نمیپذیرن، ولی ما درست کردیم اینجور روایتش.
روایت ابن عبی عمر و احمد محمد بن عیسی اشعری نمیشه توصیف عام.
بله.
ما
خواست
اومدیم و
گفتیم
که
این روایتش
مناکیره
یه ضعفی رو بشبارد کردیم. حالا تخلیط و مناکیر، ببین وقتی میگیم یکی منکر نقل میکنه خودشو داریم ایراد میگیریم یا محتوای کلامشو؟
محتوای کلامشو
میگیم آقا این آدم داره یه چیزایی میگه من قبول ندارم. بعد اضافه کنید به اینکه یه عده‌ای در یه دوران‌های خیلی زود دیگران رو میگفتن این عرابه داره، حرفای بی خود میزنه، به ائمه چیز میکنه، غلو داره، از جمله خود احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد ابن محمد ابن عیسی کسی است که بعضی از بزرگان رو بیرون کرد، ها احسن، برقی رو بیرون کرد، بعدم خودش اشتباه کرده عذرخواهی کرد. یعنی این اتفاقا میافتاده که یه عده‌ای نسبت به یه عده دیگه میگفتن آقا این حرفای چیز زیاد میزنه بی حساب کتاب. حالا خودش آدم خوبی یا نه آدم مشکلی نداره، این قابل اتکا، ولی حرفایی که میزنه من به نظرم میرسه که این روایت مناکیر و تخلیط و اینا مادام که محتوا اشکال اساسی نداشته باشه میشه قبولش کرد. این نظر منه، حال باز در این حال خیلی ها این نظر منو قبول ندارن. خب همین که نجاشی و کشی گفتن تخلیط و مناکیر کافی بوده براشون، ولی من به نظرم توصیق ابن ابی عمر کافی هست. فکر میکنم استاد ما هم نپذیرفتن عمر ابن عبدالعزیز و اینجور که تو ذهن. به هر حال سندش خالی از اشکال نیست، دلالتش هم خالی از اشکال نیست، چون ممکنه امیرالمومنین به عودت اس از باب ارشاد به واقع بوده نه از باب حکم قضایی. ببخشید بذار من اینو تمامش کنم. ممکنه حکم قضایی نکرده، همین یه حکم ارشادی کرده که آقا بدید بره دیگه، خودشون هم میدونستن گفتن آقا فصل خصومت بشه. و ممکن هم هست که حضرت به هر حال بعضی جاها از علم غیبیشون بهرمند شده به هر دلیل، خودشون میدونن، یعنی ما ها که علم غیب نداریم، حضرت علم غیب داره. بالاخره حضرت چون میدونسته این آقا اهل خلافات بوده و اینا، این هم الان تو همون مسیر و اینا، بالاخره از این استفاده کردن و حکمی رو صادر کردن. تمسک به مطلق علم از توش در نمیاد، بنابراین روایت خیلی شفاف نیست به اون چیزی که ما میخوایم، هرچند خالی از دلالت هم نیست ولی شفاف هم نیست. بله دیگه، اگه علم غیب باشه قابل سرایت به هر قاضی نیست. اگر حضرت اینجا از علم غیبش استفاده کرده باشه دیگه ما تو این قاضی که میاد که علم غیب نداره، بنابراین نمیتونیم از او به این سرایت کنیم. حتما دیگه اصلا بحثمون ولایت فقیه باشه. آره اگر چنین عامیتی از این فهمیده بشه فرمایش شما متینه، اگر چنین عمومیت یا اطلاق، ولی اینجا اطلاق نیست، اینجا داستانه، اینجا قضیتون فی واقع است، اینجا لسان نداره که ما به کلمش عکس بکنیم. جانم
تو اصلا اجازه هست که اگر نمیمونه تصریح میکرد برای که این شخص عبدالعزیز مثلا سیغه هست و این فضلت شما جا داشت، ولی
اگه بگن که سقه سقه است که دیگه جا نداره که تمامه دیگه. ما گیر افتادیم.
مقابلش کشی هم مثلا این بیان رو داره، شما فهمیدید که مطلب جناب چیز نبیومه مقدم میشه، ولی چون اینجا عام داره ما توصیح عام داریم میگیریم اینجا
به عبارت دیگه اصلا هر جای دیگه هم که نجاشی بگه یعرف و یونکر یا بگه تنکیر یا بگه تخفیف دلالت بر عدم توصیح نیست. عبارت من اینه، اصلا من کاری به اینجا ندارم. میگم هر جا در رجال گفتن یعرف و یونکر یا یرمی مناکیر یا گفتن تخلیطه دلالت بر عدم توثیق نمیکنه، دلالت بر این میکنه که این آقا یه آدمی است که هم احادیث درست هم احادیث نادرست نقل میکنه، نه اینکه ثقه نیست. یه احادیثی که یه محتوایی داره که اون محتوا مورد تایید تشیع نیست، مورد تایید جامعه علمی نیست، محتوا رو داره میگه نه آدمو، راجع به آدم قضاوت نمیکنه. نه تخلیط، تخلیط دو تا معنا داره، یه وقت تخلیط رو معنا میکنید یعنی این قاطی پاتی داره،
یعنی قاطی میکنه
همین، یعنی خودش یه ویژگی داره که اینا رو، یه وقت نه تخلیط یعنی یعرف و یونکر، یعنی یه چیزایی میگه که ما قبول نداریم، یه چیزایی هم میگه که ما قبول داریم، یعرف و یونکر مخلوط. آره من چنین چیزی میفهمم، من چنین چیزی میگم، کلمه مخلطه. دقت کردید؟ به نظر من اینا دلالت بر عدم توثیق نمیکنه، لذا توثیق عام ابن ابی عمر سجای به خودش است. حالا من اصراری ندارم. اصلا عمر ابن عبدالعزیز یه دفعه دیگه بهتون گفتم برید روایتش رو بخونید، مطمئن میشید که این آدم یه شیعه درست درمون سفت محکم.
من میگم همین چون یه ذره خلاف متعارف همین روایت
همین آره دیگه، مثلا الان اینجا میگید که امیرالمومنین دارید یه انتصابی بهش میدید که برخلاف رویه قضایی یه مطلبی گفت. بله، یعنی چیزای عجیب غریب و از ائمه بعضی اینجور بودن دیگه، بعضی ما رو نماز و روزه و چیه، بعضی گفتن نه من رفتم پیش پیغمبر اینو گفته، بعضی دنبال میخوام برن تو تیتر روزنامه ها، میدونی میخوام یه چی بگه که مثلا برای همه جالب باشه، یا من رفتم پیشش یه چیزی میشه. اینا خب علما و بزرگان اینا از این کار خوششون نمیاد، بودن آقا این خود همچین دنبال آره دیگه، یه جور مثلا از اون درجه فقاهتی و اینا تنزل میشه، اینا چیز نیستش. البته من فکر میکنم اینجا یه چیزای خوب هم ازش نقل شده، اگر اشتباه نکنم اینجا بود کجا الان یادم رفت که این وجه القمیین یه همچین عبارتی بود الان یادم رفت حالا شاید جای دیگه بود حالا من دوباره نگاه کنم فکر کنم یه توصیف خوبم ازش یه جایی دیدم خب یه چهار تا روایت دیگه هست که اون روایت ها وقت گذشت نه؟ آره؟ خب باشه پس این چهار تا روایت بعد باطشمون هم تموش السلام علیکم و رحمت الله علیکم شد 98 امروز
97 بله 97